بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إنسان تعليم ميبيند که هر اون چه که برایش مجهول هست معلوم بشه و همینطور اون باب ذات تعلیم برش باز بشه. ذات تعلیم برخلاف ماهیت تعلیم که بحثش گذاشته است تبدیل مجهول معلوم، ذات تعلیم این است که بر انسان مشخص بشه این معلومی که داشته تا به حال موهوم است یا معقول. این تعلیم یک ماهیتی داره و یک ظاهری داره و یک ذاتی داره. برای عموم متعلمین، عموم انسان ها که اینها تعلیم بریه، در متعلمین عموما اینها به ظاهر تعلیم میپردازن، این تبدیل مجهول و معلوم با مطالعه، با شنیدن، کلن با فهم. ذات تعلیم که بر عده قلیلی از متعلمین اقبال میکنه این است که اون نه تنها معلوم پیدا میکنه بلکه اون معلومی که سابق کسب کرده میفهمه موهوم است یا معقول. این حقیقت تعلیمه. شما مواجهین با انسانهایی که کلمه میدانم ملکشونه، یعنی اگه از هر چیز پرسیده بشه دروغ بد است یا خوب، یا میدانم که خوب است، ولی اینکه دروغ چیست، یا بپرسی ریا بد است یا خوب، میگه ریا بد است، میدانم که ریا بد است، ولی اینکه چه نوع ریایی، به چه چیزی ریا گفته میشه، به چه چیزی گفته نمیشه، آیا این باور تو معقوله یا موهوم، اینجا انسان ها گیر میکنن. تعلیم بعد از اینکه از این ظاهرش انسان گذشت میرسه به باطنش، یعنی حالا اونچه که من معلوم داشتم یا به هم گفتم معقول است یا موهوم. اونگاه که بحث از تعلیم میشه منظور اینه. این تعلیم که حالا من نمیخوام بحث ذات تعلیم بکنم، سابق شده خب معلوم بشه وقتی میگیم انسان تعلیم میبیند یعنی چی میبیند؟ میشنود؟ میخواند؟ یا تبدیل مجهول به معلوم است و اونگاه مطمئن است که این معلوم معقول است؟ این تعلیمه. وقتی انسان تعلیم دید همه مجهولاتش براش معلوم شد، بعد معلوماتش فهمید معقول یا نه، معقول شد، اون وقت بایستی این معلوم رو مشغول بشه. نکته ارز کنم تو همون بحث اول که بایستی معلوم هم، یعنی که معلوم داره معلومش رو هم تعلیم ببینه که ببینه موهوم یا معقول. یعنی دعوای در این دعوای مجهول و معلوم نیست، دعوای بین معلوم موهومه و معلوم معقول. دعوای بین علما اینه که حکیم متهم میکنه غیر حکیم رو به معلوم موهوم و اثبات میکنه و غیر حکیم متهم میکنه حکیم رو به معلوم بدعت مدار، که اینو خودش داره بود چون معقول نداره. این دلیل داره، اون قدرت داره، اون مهیج میکنه انسانها رو بر ضد حکیم، حکیم میره در انزوا، مهیج میکنه انسانها رو بر ضد اون. یه وقتی سالها قبل پس شد که استاد یا کتاب، هر اون شعنی که شعن هدایت داشته باشه، استاد کامل یا علم الهی، اون است که نه تنها مجهول رو برای انسان معلوم کنه بلکه معلومات موهوم انسان رو به منصه ظهور برسونه. خب اینا کم هم که بتونن نه تنها مجهول رو تبدیل معلوم کنن برای انسان‌های دیگه، بلکه در همون حال، نه در شأن بعدی، وقتی ماهیت میاد ذات هست یا نیست، در همون حال به اون کسایی که قابلیت دارن معلوم اینها رو اثبات کنن که این موهومه، موهومه. اینو گفتم جلسه قبل، ولی حالا مثالی از ذهنم نیست، تطبیقش شدیم که پدر جوانی گفتش که اون جوانش گفت تو این همه نماز خوندی به کجا میرسی؟ من 40 سال نماز خوندم به اینجا هست. اون پسر هر دو شأن رو جواب داد، گفت اگه 40 سال که 4 رکعت نماز میخوندی به اینجا میرسی. اون نمازی که تو خوندی نماز نیست، موهومه. این نحوه ارتباط همون نحوه اصالت وجودیه که مخاطب رجوع میکنه به وجودش. حالا اون بحثش سرجه، مثلا این نکته رو داشته باشی. خب وقتی که این معلومش مجهولش معلوم شده، اول دوم این معلومش هم معقول شده، این صرفا نفهمیده، این رو انسان باید مشغول بشه. اگر مشغول نشه که بحثش گذشت، جلسه گذشته، هنوز اون معلوم رو نداره. من اینجا دوباره میگم که فراموش نشه، معلوم که میگیم معنای مطلع بودن نیست، معلوم معقول رو میگیم. معلوم معقول محال است جز با تعلیم به دست بیاد. یعنی حتی اگه حضرت امام است که اسفار را پیش استاد نخوانده، ولی همون اسفار رو مباحثه کرده عمر مکرمی، امکان نداره انسان یه جا بشینه، چون این شأنی که بشینه تعلیم نبینه فقط شأن انسان کامله، رجوع میکنه به وحی، اونم خودش یه تعلیمه. غیر از انسان کامل هر رجوعی کنه بدون تعلیم رجوع به وهمه نه وحی. اون معلوم معقول با تعلیم، خب این معلوم معقولش رو بایستی مشغول بشه. وقتی که مشغول نشده هنوز اون رو نداره. یه مثالی عرض کنم اینجا که واضح بشه بس، و خیلی هم مهمه این نکته. اونم این است که مثل این که انسان میره سر سفره یا میره رستوران، حالا رفته سر سفره، غذا برش معلوم شده کجاست، ولی حالا که مشغول نشده هنوز سیر نشده، هنوز غذا رو نداره. این فقط رفته بهش بگی کجایی، میگه سر سفره. دیگه نمیگه ما در سفره کو، نمیگه ما در گرسنه، نمیگه آی مار. اینجا دیگه سخنا قطع میشه، که حالا از لحاظ روانی خودش بحثی داره که غرب کلن انسانها رو سر سفره میاره. این خیلی بحث مهمیه. بعضی ها جمعه میکنن غرب انسان رو قهرانه، یا تمدن غرب تمدنیه که نه از لحاظ دشمنی، از این جهت که اینا دستشون از رجوع خالی، رجوع خارجی، خودشون و تمام ایادیشون و هر کسی در فرهنگشون سر سفره میاد. به خاطر همین در غرب مطالعه جزء فرهنگه، درس خوندن به شدت جریان داره در غرب. حالا این بچه های ایرانی جون میدن یه درس اون تو تمام قواشو گذاشته برای اینکه سر شما سر صبح میاد دیگه، نه دهات میزنی نه بیاد کیف میکنید سر، ولی هنوز این قضا میل نشده، یعنی انسان مشغولش نشده قضا رو ندارد. قضا رو ندارد یعنی هنوز گرسنه است. خب پس این تبدیل معلوم به مشغول یعنی قضا رو شروع میکنه. حالا قضا رو که شروع کرد یعنی معلومش رو مشغول شد، اون وقت معنوس میشه. این غذا رو که میخوره بین تنش و غذا دیگه هیچ ثنائیتی نیست، اونس گرفته تن با این غذا، ویتامین شده در بدن. جلسه قبل گفتیم معلوم اگر مشغول بشه انسان باش معنوس میشه. انسان اگر معلومش رو مشغول بشه میشه جزء شخصیتش، وگرنه هنوز ندارتش. مثل این که انسان اگر غذا رو بخوره غذا میره جزء بدنش، بدنش رو تقویت میکنه، ویتامین میشه، اضافاتش هم دفع میشه، ولی همه غذا که دفع نمیشه. غذا مشغولش شده، شده جزو تنش، حقیقت را مشغولش میشه، میشه جزو منش، میشه جزو شخصیتش. هیچ راه دیگه غیر از این نیست. خنده دارترین حالت اینه که انسان میگه من هر کاری میکنم، مثلا دروغ رو نمیتونم بذارم کنار، من هر کاری میکنم نمیتونم خوش اخلاق باشم، هیچ کاری نکرده برای این نتونسته. متوجه چی میگم؟ بعد حالا این یه 40 سال از اون میشه دنبال این درمانه. در این مقام بحث اون نکته ظریف و بسیار مهمی که پیش میاد اینه که انسان بایستی یه جلوه از جلوات حقیقت رو مشغول بشه و بعد مانوس بشه یا کل حقیقت رو. چرا این نکته رو میگم؟ رجوع کنید به جلسه گذشته، سه جلسه گذشته. مثل اینکه یه جلوه از حقیقت راست گفتنه، دروغ نگفتنه. انسان اینو معلومش شده، حالا مشغولش میشه، بعد مانوس میشه، میشه صادق. اینطوره. بعد فضائل مگه کمن؟ یه مدتی مشغول این بشه، بعد مدتی مشغول اون یکی بشه، بعد مدتی مشغول، بعد که دنیا میره. آیا اینطوره مشغول شدن بعد مانوس شدن؟ نخیر. اون کسی که تمام همتش رو میذاره، یک معلومش که یک جلوه از حقیقت مثل راست گفتن، اون رو برش معلوم میکنه، بعد مشغول میشه، بعد مانوس میشه، این صادقه الان، ولی شاید بد اخلاق هم هست. خوب دقت کن. خب این خلقش هم کار میکنه، تعلیم میبینه، خوش خلقی معلومش میشه، بعد مشغولش میشه، بعد مانوس. خوش اخلاقه، راستگوه، تنبله. رو تنبلش هم کار میکنه، یه عمرش تمام میشه. عموما مشکل پریشانی در مذهبی ها اینه که اینا خسته میشه انسان. جز مثل این که مسئلهش مسئله دقیقی نیست، ولی خب قریب هست. مثل این که یک کسی رو این دستش وقت بذاره یک سال، عضلات این دستش رو قوی کنه، سال بعد این دستش دوره، از سال بعد برگرده رو انگشتا و مچ، بعد دوره این دستش، بعد دوره فهمه ما یک ساعدی داریم که ساعد یه ورش خاصی میخواد با بدن بناره، تمام شد عمرش، تمام شد. پا و کمر و صورت و کذا و کذا. ماجره انسانی است که مشغول هم میشه به معارف ولی خسته میشه. ولی یه وقت هست نه، حقیقت را به صورت جامع تعلیم میبینه، به صورت جامع معلومش میشه، بعد به صورت جامع مشغول میشه. به صورت جامع که مشغول حقیقت شد، به صورت جامع مانوس میشه. یه شخصیتش حقیقی میشه، نه یه شخصیتی که یک فضیلتی داره به نام صداقت، یک فضیلتی داره به نام خوش اخلاقی و یه ده تا رذیلت دیگه هم کنارش داره، همینطور اینا کنار هم. پس این نکته حساس جاش اینجاست که خب بعضی از کتب اخلاقی اینا این مسیر رو رفتن که حضرت موسی علیه السلام گفت این کتابا پریشان میکنه بیشتر از اینکه درمان کنه. مثل انسان که یه دستش قویه بقیه شونش قوی نیست. وقتی که داریم از کذب یا صحبت میکنیم، نه این است که تو این را به چسب بقیه رها کن. صدق و خلق و تقوا و جمعیشون اینها جلوات اون حقیقت جامع است. داریم اون حقیقت جامع رو تبیین میکنیم، تفصیلشون. مثل اینکه اگر کسی گمان کند الله کیست، بعد بگید الله رزاق است، این خب مشرک دو وجود رو تصور کرده. یکی دیگه الله همان است که رحیم است، این شرک بره. حتی از رساله های سنفه بود اون که بگه الله اسم الله هست، اون که دیگه مشرک. الله یک حقیقت جامع است، برای اینکه فهم بشه شؤوناتش بررسی میشه. یعنی همون ها در همون حال که الله رزاقه، در همون حال مرصاده، در همون حال جمال داره، در همون حال جلال داره، در همون حال قادره. خب این یکم فهمش سخته، ایمان رو بهشم سخته. یومنون بالله اینا خیلی کمه. چرا ایشو سابق بستیم که انسان جامع میتونه به جمعی حقیقت ایمان بیاره؟ یعنی انسانی که جامع نیست نمیتونه. یه قدر اینو باید تفصیلش بدیم مشخص بشه. مؤمن اینطوره، یعنی حقیقت را در شأن جامعش تعلیم میبینه، بعد به صورت جامع مشغول میشه، به صورت جامع مانوس میشه. فقط حواسش نیست که دروغ نگه، یا فقط حواسش نیست که با یه شخصیت کاملی برخورد کنه با انسان ها. حالا روابط عمومی داره، دیدین هستن دیگه، کسی به بچهش شبیه شبر زلجوشنه ولی به بچه مردم یک ننه مهربانیه. یا تو خونه اینا به هم میپرن، بیرون یک مهربانم با بقیه. مومن اینطور نیست، چون جمعیش اونو مشغوله، ضعیف شد که وی مشغوله. شخصیتش مهربانه، شخصیت که مهربان شد، خب هم با بچهش مهربان، هم با بچه دیگری مهربان. اگه بشه این امشب جا بیفته خیلی کاره این شرح، این فراز شرح و این جلو میفته که در این وصیت حضرت ختم مرتبه چرا این طور بحث میشه که حالا خواهم گفت. مؤمن این طور نیستش که به یه شأن جزئی یا یه جلوه از حقیقت مشغول بشه بعد بقیه حقایق رو انکار نمیکنه، میگه که بعدن به او هم میرسه. مؤمن این طور نیه. مؤمن تعلیمی که دیده سرشاش مشغول است که کلن از او غیر از امرالله سر نزنه. حالا وقتی میخواد غیر از امرالله سر نزنه جلواتش رو تعلیم میبینه، یکیش میشه دروغ. خفهمی شو به این نفری که این طور شده چی میگن؟ نفر اول که حالا این دروغ رو تعلیم دیده بعد فهمیده و از صدق بگه، بگه صادق. کی این صادق؟ حالا میتونه بد اخلاق هم باشه، یا یه کس دیگه که ریا نداره میگن این مرایی نیست، ولی میتونه از اون وقت تنبل باشه. ولی مؤمن سعی میکنه برسه به شخصیتی که اون میگن تقوا. تقوا مثل صداقت، مثل ریا نکرده اینا نیست. تقوا یک حالتیه که از این انسان هیچ چیز خلافی سر نزنه. وقتی در تقوا بحثون تقونش میگذارن ازش، وقتی تقوا شدت پیدا کرد دیگه این متقی نیست، متورع. اینجا بحث ورع پیش میاد. متورع اهل ورع کسی هستش که تمام قواش رو بر یه شأن متمرکز نکرده، بر جمیع شؤون حواسش هست، حریمی ایجاد کرده که در این حریم نه غیر امرالله وارد شه نه غیر امرالله خارج شه. بیوشی متورع شیطان انتظاره گاهی با یک فعل خوب و تمرکز با یک فعل خوب انسان رو از شخصیت و شنیت جامعه باز میداره. برگردم دوباره تفسیر بدم. شیطان میگه تو نهایت باید راست بگی، و این چند سال از اون شما راست میگه. تو این چند سال آیا قابلیت داشت؟ جمعی اسما رو داره دیگه، قابلیت داشت شونات دیگه درست کنه یا نه؟ شیطان برای اینکه این به جمعی شونش نرسه یه شأن رو براش برد، میگه تو فقط تمام سعید نیست که راست بگی. ولی اگر اون تعلیم جامع میدید میفهمید تمام سعیش نیست که راست بگه، تمام سعیش نیست که عبدالله بشه. عبدالله بشه یعنی جمیعش اون رو با هم اداره کنه به سمت الله تعالی، نه شأنی. برای همین از اکثر بود و خیر دین و کمال ورع. خیرترین دین، شدیدترین دین که درش هیچ شری نیست، خیر مقابل شر. وقتی از این انسان به مقام ورع میرسه بعد ادامه علیکم بالورع فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع، برید به سمت ورع، چون اون چیزی که نزد الله تعالی است فقط با ورع امکان داره به شما حفاظ کنه. الله جمیعه یا نه؟ فقط دقت کن، الله جمیعه، فیض کاملش در جامعیته. خب قابل وقتی جامعه نیست الله نمیتونه فیض بده، نهایت میتونه رحمان فیض بده. یعنی فاعل در مطلقیت و در کمال قابل ضعف داره. مثل اینکه باران که میباره، باران داره میباره، باران با چتر برنامه‌ای نریخته، یک کسی چتر گرفته رو سرش، باران که داره میباره خب اون باران رو سر این نمیریزه. مشکل قابله نه فاعل که میگیم رحمان فیض بده، نه اینکه ذات به رحمانیت تجلی میکنه، ذات همواره به الوهیت تجلی میکنه. قابل است که این کشش رحمانیت داره، قابل است که کشش ربوبیت داره، که نزدیکترینشم به الوهیت هم ربوبیته، یعنی اون شأنی که انسان تربیت میشه، تجلی ربوبیت احدیته. این شخصیت خاص منحصر به فرد میشه جزا و کسا. توبه شأن جامعه که انسان شخصیتشو برمیگردونه، استغفار شأن جزئیه. این توبه کرده سابق، متحول شده، برگشته به راه اسلام، بعد در این مسیر خطایی کرده، اینجا دیگه بحث استغفاره. یه وقت نه، به طور جامع در حال خطا کردنه، این دوباره باید توبه کنه. اون رو بحث توبه بحث یه حالت تعمل و ورم داره تعلیمی باید ببینه که اینو از جامعیت نندازه. تعلیم باید ببینه که از جامعیت نندازه. بله همون تعلیم
جز به جز میشه. کل حقیقت رو تفصیلش میدن، میگن حالا بحث از دروغه، هم که کسی ختم مرتبط کرده، حالا بحث از ریاست، ولی اون رو داره تفصیل میده. یعنی دروغ نگفتن در ذیل عبودیت. نه مثل شعاری که راسل داد، گفت دزدی نمی‌کنیم، گفتن چرا در غرب دزدی نمی‌کنیم، گفت چون اگر گوساله همسایه رو بدزدن گاو منو می‌دزده. این دروغ نمیگه، این نمی‌دزده، دزد نیست، ولی این ندزدیدنش هیچ شدتی بهش نمیده. انما یتقبل الله من المتقین، هیچ شدتی نمیده. حالا این که به ورع برسه، که باید هم برسه دیگه، ورع یک فیض منحصر نیست، یک فیض محصور نیست، یک فیض محدود معدود نیست، یک فیض جامع. وقتی میگیم فیض جامع، جایگاهش در قلبه. یعنی انسان متورع قلبش متورع میشه، قلبی که منشأ و مبدأ ایجاداته. دیگه این انسان هیچ میلی، هیچ نظری و هیچ فعلی که خلاف امر الله هست انجام نمیده، این میشه متورع. ولی اون کسی که صادق بود دروغ نمیگفت، ولی افعال خبیثه دیگه ای داشت. دقت میکنید چی میگم؟ مبدع این مسیر، یعنی شأن ورع کجا بود؟ معلومی که جامع باشد، معلومی که جامع باشد. ببین اون مبدعش کجاست. یک مسئله عرض کنم کم ایزا بشه. یه حکیم یا فیلسوف مطلعه به هیچ وجه جزئی نگر نیست، به این معنا که فقط حواسش باشه این مطالعه کنه و تعلیم ببینه. این کسی که اینطوره محال این بتونه به حکمت برسه. هیچ کدوم از حکما اینطور نبودن. حالا من عرض میکنم متوجه میشه. پس این چطور بوده؟ یه حکیم تمام دغدغه مطالعه میکنه، تعلیم میبینه، کتاب میخونه، کتاب مینویسه، تا این شونو که داره. ولی اینا فقط نیست، مثل اون کسی که فقط حواسش بود دروغ نگه. حکیم اینطور نیست، حکیم کلن یک حقیقت جامع و کلی رو در نظر میگیره که اینه. حواسش از هیچ موهوم و خیال غیر معقولی در ذهنش نره، چه تو خیابون، چه تو گفتگو، چه تو مباحثه، چه تو مطالعه، چه تو مناظره، چه کذا و کذا. نه فقط هنگام کتاب خوندن حواسش باشه درست بکنه، میفهمی چی میگم؟ یعنی این که حکیم شده به خاطر این حکیم شده، در شأن جامعه یک هیته برای خودش در نظر گرفته، یه خط قرمزی دور شخصیت خودش کشیده، هیچ حرف حسی و ذوقی و موهوم و خیالی که عقل تایید نکنه درش راه پیدا نکنه. چون راه پیدا نکرده این تونسته به حکمت برسه. وقتی تحت تأثیر هیچ موهومی قرار نگرفته دیگه موهوم رو نداره که صادر کنه، مخیول رو نداره که صادر کنه، محسوس رو نداره که صادر کنه. اندیشش بری از جمعیشون یعنی چی هست؟ تماماً عقل است. وقتی تماماً عقله و عقل جریان داره دیگه نمیتونه توهم کنه، نمیتونه تخیل کنه، تخیل بد. حالا اونو تو جلسه نیمه شب عرض میکنم که چرا حکیم همیشه از لحاظ زمان فراتر، حالا به معنای سادهش جلوتر از اون ملته که سال صد مطلعین 300 سال پیش بحث عدم سنویت حکومت و مردم رو مطرح میکنه، 300-400 سال بعدش حضرت امام این رو انقلاب میکنه. بفهمی چی میگم؟ او حضرت امام میگه که میگن اینا میکشن میکشن میکشن، میگه بکشید سرباز اصلی من در گهواره هم. و کسی نمیفهمه یعنی چی. بعدن میفهمه، یعنی همون اونایی که تو 42 همه بچه بودن در 57 یه بزرگ شده بودن یا 60 همه بزرگ شده بود. چلا فراتر از زمانه که این را حالا عوام میگن جلوتر از این، جلو دوریز فراز. حالا اینو بحث باییم که حکیم یه هیته یا برای خودش کشیده، هیچ موهوم و حرف حسی و ذوقی رو بهش اصالت نمیده. وقتی اصالت نداد عقلش که فطریه میشه عقل اوریان، همون عقلی که ما بوده به رحمانه و که توسه به جنانه، همون عقلی که اقال میکنه. به این شأن میگن حکیم کسی است که در حیطه نظر مراقبت شدید کرده. چون مراقبت شدید کرده به اجتهاد رسیده در حکمت. اجتهاد در فقه و اصول و اینها که اینا به معنای واقعی اجتهاد نیست، اسمش کنکاشه. این کنکاش عمیقی کرد. مجتهد اون نیست که نظرات دیگر بخونه یه نظر جدید بده، مجتهد اون است که در زمانش نظر جدیدی بده. در حکمت میگم، برای همین اون رو فرمود حضرت آقا که فلسفه فقه اکبره، به خیلی نفهمیدن یعنی چی. اساقر سمت فقه اصغر میرن، اکابر سمت فقه اکبر میرن، قوام نمیتونن برن. کامل اینا کبریا دارن، بزرگه. حالا اینو این مصداق این قضیه است که یک کسی فکر کنه من دیدم، خیلی دیدم اینو، واقعا هم دیوانه میشن، مثلا شیفته یه حکیم و فیلسوفی میشه، بعد میره تمام سعیش رو میکنه که اینقدر کتاب بخونه یا اینقدر درس بینه. حتی دوتا داماد جامعه سلام تلین هم این مسیح داشتن میرفتن که ایشون گفت این مسیح شما میرید و من نرفتم، که در خیلی حتی جناب فیض و حتی جناب لاهیجی، اینها جناب فیاض، اینها تو بعضی جا نفهمیدن حرف ملا صدر رو و بعد پشت سر شفای ناشایسته نمیفهمیدن که یعنی چی صدر متعلقین چه مسیری رو رفته بعد این رو گفته. این گفت شما این مسیر رو باید برید، برای همین تو مقدمه اسفارش گفت بدون ریاضت اینو بازش نکن، بدون تسکیه اینو بازش نکن، که نری بعد رد نکنی. یه مسیری رو رفته سلام تبعیم حکیم اینطوره، یک برنامه نداره، یه جزی از نیش بگی من در این ساعت این کتاب رو میخونم، اون کتاب رو میخونم. خب بعد در بازیش، در مهمانیش، در عبادتش حکیمانه است یا نه؟ عموما حکیمانه نیستن، برای همین عموما هیچی نمیشن. که حالا سابق بس بیاییم تحت ما سکولار مدرن، یه سکولار مدرنی هست الان، یعنی سکولاریسم به جای مکتب تبدیل شده به فرد در افراده. ورع راه رسیدن بهش اینه که انسان جمیع قواش رو متمرکز نکنه برای یکی دو شهر، بر جامعیت متمرکز کنه که همون میشه عبودیت. یعنی عبودیت چیست؟ حاکم کردن حکم الله تعالی بر جمیعشون، نه فقط من حواسم باشه. اینو چرا عرض کردم؟ گفتم مهمه. وقتی انسانی که جز اینگره میره در منبری که بحث از دروغه، این دیگه تمام همغمش میشه من دروغ نگم. خب اون یکیشو اون چی میشه؟ رها میکنه. بعد خود این انسان بعد یه مدت میگه من کلا خستم، بکن نکلا میذاره. که یه نکته در پرانتز میگم، این که روحیه در طلاب کمتر از روحیه در دانشجوهاست، برای اینکه طلاب رو اینو با شما بالا سرش ایستادن میگن تو فقط باید فقه و اصول بخونی، ولی در دانشگاه با شما بالا سرش ایستادن میگن همه چی باید بخونی، در یه جنبشی باید باشی، فلان کتاب باید بخونی، رمان باید بخونی، ورزش باید بری، تیم فوتبالتون کیه؟ تیم ملی فوتبال دانشجوان ما داریم فکر کنم، درسته؟ یه راکت هم تو اوضاع نداریم چه تیم ملی. اون بی حالی که ببین شما اینو دارم میگم یکم ملموس بشه، وقتی شما خیابون انقلاب میری، هر رونده ای هر جانوری بره انقلاب کیف میکنه، جانورم بره کیف میکنه، همش کتاب اونه. ولی اون هیته دانشجوهاست. طلاب یه راست خیابون که جرس کنم یه دکی هم ندارن که اونجا رفت آمد بشه. اینه که روحیه ندارن، اینه که روحیه ندارن، بعد همه چی رو میندازن تقصیر یه چیز دیگه. حالا برگردیم، این مصداق شد، مصداق حکیم. مؤمن تمام سعیش اینه مراقبت شدید میکنه از اینکه حکم الله تعالی به حکومت برسه. حالا وقتی میخواد این حکم رو تفسیر کنه که یاد بگیره، میگه شأنش دروغه و مراقب بود که شیطان با فعل انسان رو از جامعیت نندازه. مراقبت شدید، تقوی مراقبت و ورع مراقبت شدیده. مراقبت شدید منوط است به مشغولیت شدید، مشغولیت شدید منوط است به معلوم شدن شدید که اینو بحث، یعنی انسان معلوم شدید بشه مشغولیت شدیده، مشغولیت شدید بشه معنوسیت شدید. امکان نداره انسانی که تعلیم با شدید شدت این معقول عمیق ندیده این بتونه به ورع برسه. اون کسی که تعلیم شدید ندیده مشغولیت شدید نداره، مشغولیت شدید نداره، این نهایت اگه برسه به تقوا میرسه، به ورع نمیرسه. انس شدید با حقایق اسمش ورعی که حالا جلسه بعد عرض میکنم که چرا انسان کامل این ورع رو قرار میده که اگر به این رسیدین دینتون خیره وگر نه دین خیر نیست، این داره شر.
شدید مکرر بودنشه، تکرارشه،
شدید سه تا شن داره: عمیق، مداوم، جامع. اول عمیق باشه، دوم استمرار مداومت داشته باشه، سوم جامع باشه. اینو میگن شدید. برای همین در حکمت انسانو به حسب وجود بررسی میکنه فلسفه، میگن این شدید الوجوده، نمیتونه کمتر بگه به انسان، گرچه انسان کاملو میگه اشد الوجود و بعد الله تعالی میگه عین الوجود. شدید شأن همه انسان ها، چون انسان اختیار داره میشن شدت هم میرسه. اگر سیر عبودیت به ورع نرسه اون عبودیت شدت نداره، دقت کن، وقتی شدت نداره شدید معنی هم فلسفیش قوام و استقامت نداره، ضعیفه. خب این دین و این عبودیت با یه ابتلا و با یک امتحان فرو میریزه. جواب این سوال که برخی از جنایتکارا یا خبیث ها یا اشقیا، اینا که نماز میخوندن یا روزه میگرفتن پس چرا اینطور شدن، اینه: کسی با نماز یا روزه یا هر جلوه‌ای از حقیقت به خیر نمیرسه، عاقبت به خیر نمیشه. تنها عبدالله هست که عاقبت به خیر میشه. جوابش اینه: جامعیت مانع از ضلالته، نه جلوه‌ای از حقیقت. مثل اینکه اگر کسی یه دستشو قوی کنه هیچ ورزشی در عالم نیست، هیچ تیم ملی نیست بگه و تیم ملی یک دست قوی ها، تیم ملی هر کس جوهر تیم ملی هست این تمام بدنش ورزشکاره. حال نگی شدن که اون بدن ورزش فکره ها، شنونده باید بل. در این فراز وصیت نامه حضرت خط مرتبه دارن به علی علیه السلام این رو رهنمون میکنن که علی جان علیکم بالورع، برو به سمت ورع. ورع دیگه مثل صدق و کذب و ریا و اخلاص اینا نیست، ورع یه شأنیت جامعه داره. رو قبل از که متن بخونیم این نکته رو عرض کنم، سالگرد جناب علامه جعفری که یادی ازشون بشه مثال خوبی داره که واقعا هم رحمت خدا بر این مرد غریب و گمنام. برخی از بزرگان اینها، حالا حسبشو نمیشه فهمید، اگر آدم بفهمه نمیتونه بگه، برخی از بزرگان اینها خبر دارن که محرک اصلیشون و دلیل اصلی نه فرعیشون چی شد که به این مقام رسیدن. اینو برخی خبر دارن، برخی هم بی خبرن. وقتی که خبر دارن اگر مورد سوال قرار بگیرن و اجازه هم داشته باشن باید بگن، وقتی که بی خبرن میگن نمیدونم، چون مسئلت رو باید جواب بدن. جناب علامه جعفری از اون محدود کسایی بود، از حکمایی بوده که خبر داشته چه شد که شد علامه جعفری، و واقعا هم عالم سختی داره. یه از ایشون میپرسن که شما چی شد که به این مقام رسیدین اینطور شدین. علامه جعفری هم فیلسوف مکتوب بوده هم فیلسوف شفاهی بوده. فیلسوف شفاهی بودن کار هر کسی نیست. اکثر حکما اینطور بودن که گفتن ما می نویسیم، سوال نکنید، سخته شما در آن واحد جواب بدی، اونم حکیمانه معقول. علامه جعفری اینطور بود. فیلسوف شفاهی هم همیشه در قربت به سر میره، برای اینکه در صحنه جواب میده، در آن جواب میده. اون که کتاب داره یه کسی میخره میخونه، یه کسی نمیخونه همش هم تعریف میشه. ولی اون فیلسوفی که فیلسوف شفایی هست اینطور نیست، مثل علامه جعفری که صدا و سیما من بچه بودم میذاش، مدام صحبتشو میذاش، بخاطر اینو باش دشمنی کردم، شنیدن که دشمنی کردن. خیلی ها اینا حواسشون هست که نگن بنویسن، مخصوصا اگه تو عصر خفقون باشن میگن آقا ما نمیگیم هدر مینویسیم، دیم مینویسن یه عده قلیلی میرن میخونن. علامه جعفری اینطور نبود، قریب منتر روزم قریب ازش میپرسن که چی شد که شما این به این کمال و بالا رسیدین؟ ایشون جواب میدن، میگن که من هر چه دارم از کرامات اون امتحان الهیست. بعد میگن میشه بگیم؟ میگم میگه که ما در نجف در مدرسه صد اقامت داشتیم، اون گروهی که بودیم خیلی مقید بودیم که جشنهای آل الله رو، جشنهای اسلامی اینها رو جشن بگیریم و عزا و سوگواریشون مجلس عزا بگیریم. میگه ما به این خیلی مقید بودیم که حالا برکات خودشو داره، یعنی کمترین برکتش این است که انسان بی تفاوت نیست به یک جلوه‌ای از حقیقت، بی تفاوت نیست. بعد میگه ما یه شب که مصادف بود شب میلاد حضرت صدیقه طاهره که خب برای ما خیلی عزیز بود، اونجا جشن گرفتیم. یکی از برنامه‌های جشن این بود که یه عاشق حیدر اصفهانی بود، این بزلگو بود، اینو که هرچی بگن همه میخندم، این نعمت دیدیم مثلا این معمولی هم عویزه داری میخند. اون نشست اون تو حجره شاید مثلا 15 نفر. بعد این عاشق حیدرعلی هم اومد، این عاشق حیدرعلی یه کتابی داره به نام شناسنامه خر، یه عالم این تیپی بود از کتابشون مثلا کلن، این چون روحانی بود بزدگو نبود، یه بزدگو روحانی شده بود نمیدونست ازش خلاص شد برای این طور، این خدا نکرده میرفت توی ختمی ختم خراب میشد، همین که میرفت یه شخصیت عجیبی داشت. سابقا این آدم ها بودن، این آدم قدیم بودن که مجلس گرم میشد به حضورش. خوب هم مثل حالا یه نکته ایده همون شناسنامه خر محسن میگه فرصت نیست بعد نشون میگه آی جعفری میگه این عاشق شیخ حیدرعلی اصفهانی اومد مدیر مدرسه اونم نشسته بود، جمع از علما و شاگردان وجود طلبه معمولی بود اینا این تو مقدمات. بعد میگه مدیر اون گفت عاشق علی یه لطیفه چیز بگو بخندیم شب عیده. حسابی هم مثل اینکه گرم بوده اینا داشتن اذیت میشن. بعد گفت تا اینو گفت همه نگاه کردن به عاشق علی و این از تو جیب قباش تیکه روزنامه بریده شده در آورد. گفت آقایون یه معرکه بباکن، آقایون من این برگر رو میدم دست هر کسی و قسمتون میدم که راست بگیم. گفتم خب برنامه چیه؟ یه تیکه از یه روزنامه عربی بود نجف. من این روزنامه رو میدم، یه چهره یک خانومی هست اینجا، هر کسی ببینه و سوال ما رو جواب بده، جمعمون اینجوری یه خنده بازاری بشه. میگه چی میشه چی بگه؟ میگه که این سوال مطرح بود. میگه آیا حالا این زیر عکس خانوم نوشو اجمل و بنات عصرها، زیباترین دختر اون عصر، سابق اینا بود تو ایران هم قبل انقلاب بوده که هر ماهی یا هر چیزی یه دختری انتخاب میکنن که این زیباترین دختره، یه دروغ این شاخ دارده دیگه. گفت اینو گفت زیرش میده میشه زیباترین دختر الان، هنوز زنده است، اینو مصاحبه کردن عکسو زدم مثلا ماهیه بار میزدن الان. گفت اینو من میدم از همین اول از آقای مدیر. ببینید یه سوال جواب بدید، اگر قرار باشه یعنی شما مخیرتون میکنن بین دو امر که با این دختر ازدواج قانونی و مشروع کنید، خیلی سوال حساب شده است، با این دختر ازدواج مشروع قانونی کنید هزار سال بدون قصه و رنج با هم زندگی کنید، آیا این رو انتخاب میکنید یا یک بار یک لحظه زیارت کنید جمال علی ابن ابی طالب رو؟ خب سوال خیلی علماییه، خیلی علمایی. حالا این که میگم علمایی حساب شده است، اما تو جواب علما چیه؟ جواب علما چیه؟ اونا که اینا سیر علوی دارن یه آدم های خاصی هست. حالا محیدین داره تو اون فصل عیسویش و اینها که میگه حکی سیری داره، اینایی که سیر علوی دارن خیلی خاصن، کم هم هستن، خیلی هم در غربت هستن. الان جفتی هم اینطور بوده خودش داره میگه، میگه این من این ته بودم، از اونجا داد دست مدیر. مدیر اینو نگاه کرد، گل از گلش شکفت. این آقا پسرش هم طلبه بود، بغلش بود، مدیرم اصفهانی بود، با لهجه اسمش میگه آسد محمد، به مادره چیزی نگی، قسم خوردن راست میگن. گفت من چاره ای ندارم جز اینکه اینو انتخاب کنم. راست گفت، مدیر اینو گفت. هنوز کسی نیده که این چه خبره تو عکس، مثلا تو اون عصر الان که عادیه، اون وقتا نمیدیدن که، همه پوشیه داشتن. اونم کجا؟ تو نجف. قضا و قضا، اینا هم از ایران رفته بودن یه مدتی تشنه و گشنه بود. یه تو اون فضا میگفت مدیر اینو، گفت آسد محمد به مادر چیزی نگی. گفت فهمیدید دیگه از لبخندم. این کاغذ رو داد نفر بغلی. نفر دوم که میگه سوال حساب شده است، گفت که عاشق علی، این حلال دیگه، یعنی ازدواج حلال دیگه. آره. و من اقتدا میکنم به مدیرمون، بزرگمون این مسیر رو رفته، منم همین مسیر رو. داد دست نفر سوم. یعنی همین این جواب میدادن، خب به راحت باب توجیه باز میشد، گشاد میشد، فراخ میشد، همینطور فرام بیان حرکت میکرد. بیان علامه میگه یک رسید دسته کسی دیگه قبل از من، اون سومی گفت که شیخ حیدر در روایت داره، اون حارس همدانی که مولا فرمود یا حارس و من یمود یرمی، هر کس بمیره منو میبینه، اون که سر جاش هست، بذار از این نعمتی که معلوم نیست باشه استفاده کنی. اینو انتحاد رش کنم، خیلی خنده دار. بعد میگفت اینو که گفت جمع، حالا معرکه بوده، هر کس حرف میزده جمع میخندیده، میتره که درفن که دیگه. اینم گفت خب ما اون وعده نقد رو داریم، مولا گفته میبینه میبینه، بذار الان یه بهره حلالی ببریم با این. یکی دیگه گفت اگر هزار ساله اینو انتخاب میکنم که حقایق علی علیه السلام نش بدم تو هزار سال، اونجا شارژ بشم با این، بعد جای دیگه نش. همینجوری رسید بعد علی جعفری، اون من خیلی اندیشه میکردم که چه حالتی در من داره کم کم میاد. بعد میگفت این روزنامه رسید به من، ببین یه قابلیتی داشته اینجا تیر خلاص بوده، نه اینکه این محرکه ها، یه قابلیتی داشته اینجا تیر. میگفت این رسید به من روزنامه، من دستم میلرزید. به من که رسید من حتی نتونستم نگاه کنم، چشامو بستم رد کردم رفت. تو همین حال یه حالی در من شروع شد که عجیب، خود علامه نوشته اینو بخونید که عجیب بود، غریب بود. من اینا گفتم وایستا جواب بده. من علامه میگفت من با همون لرزی که گرفته بودم گفتم من هزار سال که هیچ، هزاران سال بودن با این خانوم رو به یک لحظه زیارت علی نمیدم. او اینا هم دور خندیدن، حالا این بچه هم دادم کنار. میگم این کاغذ که دفع شد رفع شد، این حالت من به یه شدتی رسید، طوری که یه حال عجیبی داشتم نتونستم بشینم. میگم اومدم تو حجره خودم حالم خوب بشه برگردم. میگم همین که وارد داشتم میرفتم این حالت شدت شدت وارد حجره شدم، درب حجره که باز کردم دیدم دیگه حجره نیست، یه جای عظیم و بزرگی، حالا اولین شهودی که رخ داده، یه جای عظیم و بزرگی. اون حالت منم به کمال رسیده، حالت عرفانی اگه حق باشه اولش یه سکوتی داره تایید، مثل همین که جناب جبرئیل میره مقابل حضرت مریم، چند دقیقه میسته، حضرت مریم میگه تو کیستی که سکوت میکنه، جبرئیل فقط نگاه میکنه. در قرآن این سکوتاش یک شأن عجیبی داره که خیلی از جاها فقط سکوته. حضرت مریم نمیدونه این جبرئیل، میگه اومدی به من جسارت کنی، ولی تو بشر سوی زیبایی، تو که اهلی، تو اینجوری نیستی، رو درها بسته بود. این همین فقط جبرئیل نگاه میکنه، با همین نگاه قابلیت حضرت مریم برای ایجاد حضرت مسیح ایجاد میشه. حالا اون رو باید وقتی بس و بعد اینجا من تو اون حالت بودم، یه حالت سکون و سکوتی به این دست داده بود. بعد دیدم نشستن اونجا اون صدر جلسه آقایی هست که تمام نشانه هایی که شیعه و سنی برای علی علیه السلام نقل کردن اونجاست، رجوع کرد به عقلش که آیا موهومه یا نه، دیدم درسته. بعد میگفت یه جوانی به استقبال من اومد، من گفتم که اون آقا که، گفت علی ابن ابی طالبه. من ایستادم زیارت کردم چند لحظه، حضرت هم منو یک نگاهی کرد، تموم شد. میگفت تموم شد، من به حالت عادی رسیدم، ولی یه حال عجیبی. برگشتم اونجا دیدم این کاغذ رسیده دست نهم یا دهم نفر نهم. اینا همونجوری دارم میگم میخند. نشستم مرحوم آشن آقایم که کشتنش این باند مهدی هاشمی کی بود؟ آقای شمس بود. اون روزه خونی که آی شمس آبادی، مرحوم آی شمس آبادی، اون اونجا هم حاجه بود، میگفت من آی شمس آبادی منو دید فهمید، چون از حالات من نوجوان بود میدونست من انسان خوب متظاهری نیستم. گفت که احمد تقی چی شده؟ گفتم هیچ چی نشده. گفت تو یه حالی، رنگت یه رنگ دیگه است، جسمش جلوه کرد. گفت اونجا آی شمس آبادی جلسه رو متوقف کرد، گفت وایسین باید من تقی حرف بزن. من اومدم برم دستمو گرفت نگه داشت، قسم دادن شو. گفت من نمیخوام عیش شما رو به عزا تبدیل کنم، شما برید حال خودتون رو. گفت اینا دیگه اصرار کردن، اهل فضل بودن، دیگه آدمای بزرگ بودن، بعضیاشون شهید شدن. من اینا قسم دادم، منم گفتم، گفتم باشه من میگم قضیه رو. گفتم گفت اون جلسه تبدیل شد به عزا. آقای مدیرم با تندی عاشق علی اصفهانی گفت دیگه از این کارا نکن با ما، بدبختمون کرد. اون کفری که در داشتیم تو زور میگه. حالا خلاصش اینو علامه جعفری میگه که این شد محرک اصلی من، این شد محرک اصلی من. این انسانی که متورعه یه حریمی برای خودش ایجاد میکنه. حالا متورع چگونه رو تو متن میخونیم. اون حریمه حقیقت دین رو بهش میاره. متن رو بخونم کنک بشه. وقتی ورع ایجاد بشه نیل به مقامات امکان داره، ولی ورع نباشه نیل به مقامات نیست، نیل به افعال صالح هست. فصل در حقیقت ورع و مراتب آن. در بیان ورع است و آن را یکی از منازل سالکین و منازل سایرین شمردن. سایرین غیر سالکین. سالک سیر میکنه و ورع میرسه، سایر گاهی چنان تعلیم میبینه اصلا سیرشو با ورع شروع میکنه، برنده میشه. و آن را به طوری که جناب عارف معروف خواجه عبدالله انصاری تعریف فرموده است، هو توقع مستغزن علا حذر او تحرج علا تعظیم. یعنی ورع عبارت است از نگاهداری کامل و آخر مرتبه حفظ نفس. یعنی جوری نفس رو از غیر امرالله حفظ میکنه که دیگه بهتر از اون امکان نداره، بهتر از اون امکان نداره. و در این حال ترسناک بودن از لغزش، یک هوشیاری مدام، یا سختگیری بر نفس است برای تعظیم حق. یه نکته اتفاق کنید، عموما سختگیری بر نفس رو اینطور معرفی میکنن که اگر به نفست سخت بگیری به همه چی میرسی. و وای بر این لسان، اصلا کسی که مبارزه با نفس میکنه دیگه مبارزه با نفس میکنه چون مد شده، میگه تنها مسیر اینه که مبارزه با نفس کنم. مبارزه با نفس منهای تعظیم به حق، یعنی حقیقت، یک موهومه شیطانیه بیش نیست، یک موهومه شیطانیه. شما چی میگم؟ که دیگه یک کسی رو مجاب میکنه میگه آقا مبارزه با نفس کنی به کرامت میرسی. هی داستان های عرفانی هم میاد فلانی مبارزه با نفس کرد، حتی امام رو هم میخواد بگه، این دروغه ها، ولی اینطور میگه که امام نمک و هندونه ری خورد شد امام. و حالا یه کسی یه دو روز منطق خونده باشه میره میگه که اگر نمک رو هندونه نمیریخ نمیشد امام. نقیزش هم باید جواب بده دیگه. سخت گیریه بر نفس برای رسیدن به یه هدف نفسانیه یا برای تعظیم به حقه. تعظیم به حق امکان داره قبل از تعلیم؟ این تعظیم به کی میکنه؟ حالا اینو تو بس شروعی که مفصل بس کردیم. و این شامل شود تمام مراتب آن را، یعنی مبارزه با نفس میکنه در یشن یا در جمعیشون؟ در جمعیشون. زیرا که از برای ورع مراتب بسیار است، چنانچه ورع عامه اجتناب از کبائر است، گناه کبیره، و ورع خاصه اجتناب از مشتبهات است برای خوف از وقوع در محرم. میگه حالا اولش اینه که گناه نکنه،
بعد که سیر کرد به یه حالتی میرسه، اون جایی، اون چیزی، اون حرفی که احتمالاً مقدمه گناه میشه رو انجام نمیده. دقت کن، چنانچه در حدیث شریف تسلیس، یعنی حدیث 25 که بحث کردیم، به آن اشاره شده است. و ورع اهل زهد، یعنی خواسترها، اجتناب از مباهات است برای احتراز از وزر. الله دیگه این اجتناب میکنه از هر چیزی که مشغولش میکنه، فقط هر چیز، یعنی سنگینش میکنه، وزر و وبالش میشه، مشغولیاتی که نیاز حق نیست. خب شما ببین، اونایی که هر چیزی جریان میشه تو عصر ما، هر چیزی جریان میشه تو این شبکه های اینترنتی، یا هر کسی جدید میاد میرن بفهمن کیه، چیه، چی میگه، این شبکه رو نصب کنن، اونو نصب کنن، اینا بس خودشون گرچه حلال باشه، یه چیز، یه اشکالی وارد میکنن به خودشون، دارن خودشون مشغول میکنن، وزر دارن، به چیزی مشغولن که حرام نیست ولی سنگینشون میکنن. و ورع اهل سلوک ترک نظر به دنیاست برای وصول به مقامات. چون این معروفه، اگر کسی در دنیا جایگاهی بخواد، محال جایگاه معنوی بخواد، از اون خواستنهایی که حرکت کنه، این که خیلی تلاش میکنن ولی به مقامات معنوی نمیرسن، برای اینکه اینا تلاش دارن میکنن برای مقامات مطمئن، یا به قول ما طلبا، محال کسی که بخواد مجتهد بشه، عارف هم بشه. چون اعتبار به این حقیقته. و ورع مجذوبین ترک مقامات است برای وصول به باب الله و شهود جمال الله، که اینجا امام فرمود والله که من به این جور صفش نمی کردم. میگه حتی اینا به مقامات اخروی و معنوی و عارف شدن و فلان شدن و اینها هم نظر ندارن. چرا؟ چون تازه اینجاست که نظر به الله تعالی میفته، باب الله، شهود جمال الله باز میشه، یعنی حقایق باز میشه. حالا و ورع اولیا اجتناب از توجه به غایات است. انسان کامل مثل علی علیه السلام این حتی به هدف هم توجه نداره، یعنی حتی عبدالله نمیخواد بشه که عبدالله بشه، یه قد سخت بفرمش که خیالش راحت بشه من عبدالله. مثل اینکه شما، ما نماز بخونیم بگیم نماز خوندم الحمدلله، اون اصلا تو این فضا نیست، اون فقط میخواد ظهور امرالله بشه در عالم، یعنی امرالله از طریق اون ظاهر بشه، تو تکلیفش هم اینه. و از برای هر یک شرحیست که اشتغال به آن به حال ما مفید نیست. خود حضرت امام اینجا دارن یه مشغولیت غیر مفید دارن، یه حال مفید نیست، ولی مفیده ها، ولی ایشون بهتر میدونه که مفید نیست، ما هم میتونه، یا کلن که ما به همش بپردازیم مفید نیست، ولی به اون چی که بس ما مفیده الان امام میپردازه. و آن که در این مقام باید دانست آن است که، این اون چی که باید مشغول بشیم، معلوم بشه تا مشغول بشیم، ورز محارم الله پایه تمام کمالات معنویه و مقامات اخروی است. یعنی اون کسی که ورز محارم رو نداره، اون چیزی که الله تعالی فرموده حرمت داره، حرامه، محال بقیه شون برسه، اگر الان مشغول بقیه شونه، این کار شیطانه. ورع از محارم الله حرام، پایه، بدون پایه که بنای نیست که بعد لوستری داشته باشه، سقف زیبایی بود، پایه تمام کمالات معنویه و مقام اخروی است، و از برای هیچ کس مقامی حاصل نشود مگر به ورع از محارم الله. هیچ کسی نمیتونه بگه که من که محارم الله ندارم پس چرا مقامات ندارم. کسی که حرام نداره در حیاتش، مقاماتو به او حفاظه میکنن، اگر حفاظه نشده یعنی حرام داره. و قلبی که دارای ورع نباشد، دقت کن، به طوری، حالا این جواب داره میده، خب آقا اصلا کسی نره سمت ورع، همینجوری دینداری کنه، یه اتفاق میفته. قلبی که دارای ورع نباشد به طوری زنگار و کدورت او را فرا میگیرد که امید نجات بسا باشد که از آن منقطع گردد. دینی که اگر دین حق باشه آیا جریان داره یا ساکنه؟ جریان داره. جریان به شدت داره یا به ضعف؟ به شدت. کسی یه چند سباهی دین داری کنه به ورع میرسه، کسی که در این سباه به ورع نرسیده یعنی دینداری نکرده. خب این هیچ بعید نیستش که امید از هدایتش قطع بشه. صفای نفوس و سقالت آنها به ورس. نفس مصفا، اون انسان باصفا، انسانی که خودگیری نداره، تکبر نداره، انسانی که انقدر بیماری خود اظهاری نداره، انسانی که انقدر دوست نداره دیده بشه، دارم انسان مصفا رو میگم، یه انسانی که غرق حقیقته، اصلا براش مهم نیست تحویلش بگیرن یا نگیرن. تمام اینا که میشه نفس مصفا، مبدأش ورعه. سقالت همون سیغل دادنه. من اینجا یه نکته بگم. در بحث مرآت المومن عرض کردیم نکات مهمی، اینجا یه نکته دیگه هم عرض کنم. المومن و مرآت المومن اینجا نگفته مومن متذکره، اونو دوباره امر معروف گفت، ولی اینکه مومن بر مومن مرآته، مرآت فرقش با بقیه شون مثل جماد و اینا چه، یه صیغلی داده شده به حسب اون جیوهی که پشتش صیغل داده. امکان نداره کسی در برخورد با ما به حقیقت برسه مگر اینکه نفس ما سقالت داشته باشه، صیغلی خورده باشه. اون صیغل کار برای امکان، یعنی به زبان خودمون محال انسانی که متورع نمیشه بتونه نماد حقیقت بشه. حالا به صورت اعتباری اصلا اسم اینو بذارن حاج آقای نماد حقیقت، مثلا این کسی فاملیش یه چیز مادی بود، مثلا بود مادی ماشینی، ولی خیلی تراش میاد مانوش رو عوض کنه. گفتم باید چی بذاری؟ باید گفت میخوام بذارم هادی روحانی. ولی چی گفت؟ اینجوری بهتر میتونم تبلیغ کنم. حالا دیدیم روحانی مگه چرا تبلیغ تو آیت الله بیوک شو داشتیم، مرمو آیت الله بیوک خاتمی بود، ولی هزاران کار کن شکر کن نومونالیس بازی نواد در بود، صیغل پیدا کنه نفست، اصلا اسمت انژکتور باشه. چی میگه؟ اصالت اسمو در دین نداریم. امیرالمومنین واقف بود که اسم چند تا بچهش عثمان گذاشت، ابوبکر گذاشت یا نه؟ گذاشت دیگه، غیر فرزندان فاطمه رو برادر از دباس و اینجوری اسم گذاشت. اصالت اسم نداریم، اصالت تسمیه است، اونم وجه تسمیه، معنا. صفای نفوس و سقالت آنها به ورع است. این کسی که ورع نداره نه صفا داره نه سقالت داره. کسی هم که صفا و سقالت نداره نهایت استدلال داره. چی نداره؟ چی نداره؟ اثر نداره دیگه، اثر. و این منزل برای عامه مهمترین منازل است و تحصیل آن از مهمات مسافر طریق آخرت است. این مهمترین چیزی که باید تحصیلش در دنیا برای و فضیلت آن به حسب اخبار اهل بیت عصمت علیهم السلام بیش از آن است که در این اوراق مذکور گردد. همینی که الان خوندیم دیگه، اجتناب از محارم الله حرام.
همون چیز نمیشه، ترک گناه نمیشه.
ترک گناه یه جزئی از اجتناب از محارم الله. وقتی انسان مشغول ترک یه گناهیه، کنارش 10 تا حرام دیگه داره انجام میده. خاطر این جامعه باید بگیم یه ترک محارم الله. اول محارم تعلیم باید دیده بشه، چون خیلی ها که اهل محارم الله اینا نمیدونن که این حرام. وقتی کسی میگفت، گفتم که آقا اون مثلا اون برخورد شما با این خانم نامحرمه، شاید نه بگفت زن داداشمه. یا میگه این دختر خالمه یا زن باجناقمه، مثال
بعد حالا شاید معلم بذارید معلم اخلاقم بشه، به این که خب مشغول چی؟ میگه مشغول ترک حرام دروغم. خدا این گناهو نمیگه، چون اصلا اون گناه نمیدونه اینو. اول باید محارم الله تعلیم ببینه بعد بفهمه چی. محارم الله خیلی دایرش گسترده است، خیلی دایرش گسترده است. خب الان چند نفر از مسلمین اینها همسایه آزاری ندارن؟ بچه هست دیگه میدوه. خب میدونم بچه که در پروندهش حرام رو میره، بچه که میدوه ترق میره بالا میاد پایین، فانتوم میکنه اون پایین زلزله میاد و همش گریبان گیره. بعد اونم همسایه آزاری و بچه رو آدم راهنماییش میکنه در مقابل با حرام، اینی تا آخر عمرش نتونه این کار بکنه. که این وقتی میریم اون جایی که پایین مردمان نباید بپری، گریه میکنه، گریه کن، گریه کن، گریه کن، گریه قشنگم هست، گریه کن، ضعف میکنه، میخوابه مردم آزه. خب این باید که یاد بگیره، 3 سالگی باید یاد بگیره دیگه، نه 30 سالگی. محارم اون حرام ها خیلی دارش گسترده. این ماشین رو میبره میذاره جلو پارکینگ، شماره رو مینویسه میذاره اونجا، میذاره تماس بگیریم ماشین رو برده. آیا اون آزار دید بعد زنگ زد، یا اول زنگ زد که اگر نیای آزار ببینه؟ بگو اول آزار دید یا نه. خیلی گسترده است. حال پس تو چقدر باوره فاصل است. شب شهادت حضرت امام حسن عسکری است. من نکته پایان رو به اون حضرت عرض کنم. حضرت عسکری علیه السلام خیلی تحت فشار بودن. اون هم به این علت بود که هرچه دوران زوات مقدس معصومه 11 امام به امام 12 هم نزدیک میشد، طاغوت فشارش رو بیشتر میکرد. کلا این قاعده است که وقتی فشار شدت پیدا کنه فرج نزدیک. و پیامون انقلاب اسلامی هم اینطور دیگه، این فشارها از یک طرف نگرانی داره که باید درستش کنه، از طرف دیگه نوید داره، چون کفر و طاغوت به شدت که برسه حق جلوه پیدا میکنه. و اینو در زمان معتصم ملعون هم همینطور بود دیگه. معتصم از زمان امام هادی علیه السلام به بعد و امام حسن عسکری به شدت سخت میگرفت، طوری بود که از این ور میترسید اینا رو دم از دنیا شهیدشون کنه، از این ور دیگه تجربه 10 امام رو دیده بود و با تاریخش آشنا بود، باید اینها رو کنترل میکردن. این بنی هاشم دیگه همه هم تواتر داشت، میدونستن که اینا 12 نفرن. معتصم خودش رو قهرمان این میدونست که من این قضیه رو تمامش میکنم، چون گفتن اینا 12 نفرن. اینطور مباحث نبوده، جریان نداشته که قرار عمر امام 12 طولانی بشه. این فقط بین خلصین جریان داشته. ببین این که میگن خفقان بوده، اینها علی علیه السلام رو تا زمان امام صادق مقبرش پنهان بوده. حالا این قیلی که من شهیدم نمیدونم آیا زدش هم حرف زدی، من زدش رو ندیدم، ولی اینطور که اینقدر خفقان بوده، بنی هاشم به دستور امام حسن علیه السلام یه رودیو که حالا نجف و کوفه اینا با هم فاصله دارن، یه رودیو جلوشو بستن، یه سد موقت درست کردن، بعد کندن قبر حضرت مولا علیه السلام، علی علیه السلام در قبر گذاشتن، بعد دفع حسابی پوشون خراب نشه، بعد جلوی رودو برشن. قبر زیر رود بوده که دست کسی نرسه اینو جسارت کنه. خفقان یعنی این خفقان. دیگه ادامه داشت. حضرت صادق حضرت باقر علیه السلام به حسب اون جنگ بین بنی المروان بنی العباس تونستن یکمی سخن میگن. اون گاهی که سخن میگفتنم حرفای خواستشون رو به خلاصه میگفتن. خب ولی اون چه که عمومیت داشت این بود که اینا 12 نفرن. آخریشون هم مهدیه، اسامیشون هم که پیامبر فرموده. معتصم اینو میدونست و اینم بدونید چرا اینا اسامیشون رو کلمات عرفانی قرار دادن، معتصم بالله، متوکل علی الله، به خاطر این بود که اینا می‌خواستن جای اینا رو بگیرن، یعنی یه جنبه عرفانی برای خودشون پیدا کنن. حضرت رو، حضرت عسکری رو برد در یه پادگانی، حالا پادگان علسکر بوده یا عسکری بوده اختلاف، خونش رو گذاشت، یعنی یه منزل محققی داد تو پادگان. از این ور رفت و آمد سخت بود، گرچه حضرت کار خودش رو می‌کرد، حالا عرض می‌کنم چطور. بعد از این ورم اسمش نبود که حضرت زندانه. و من العباس رو بحث کردیم اینا چه موجودات عجیبی بودن دیگه، هم شاه قاضی رضا اینا خب اونجوری بودن، مثل بن المروان صرفا همق نداشتن، تجربیات اینا هم داشتن که نباید اونطور فشار رو بود، باید فشار نرم بود. علت اصلی این فشارهایی که بر حضرت محسن عسکری اومد که ایشون در 28 سالگی یا 29 سالگی به شهادت رسید و به شدت اذیت شد در قربت محض که هنوز هم هنوز حضرت محسن عسکری قریب بس بین همه، این بود که اینا میدونستن آخرین وصی یعنی حضرت حجت علیه السلام از صلب این فرده، اینقدر کنیزها رو نفوذ داده بود در منزل حضرت، اینقدر کنیزهای حضرت رو تهدید میکرد، حتی یه وقتی کنیز حضرت یه شایعی شد که حامل است باردار، اینو بردن زندان، بعد فهمیدن که نه یه دلدردی داشته بارو رهاش کردن، اینقدر خفقان بود. ولی اینقدر اینا جاهل بودن، متصم نمیفهم جاهل اینطوره، مشیت الهیه که حضرت ختم رسالت فرموده 12 نفر هیچ کس نمیتونه مقابلش بیست، دقیقا همون کارهایی رو میکرد که فرعون میکرد با بنی اسرائیل که فهمیده بود یه فرزندی میاد، بعد فرعون رو غرق میکنه، زایش میکنه، هر کسی باردار میشد نگهبان میذاشت، وضع هم میشد اگر دختر بود فبها، پسر بود میکشتن، مادر ممانعت میکرد مادر هم میکشتن، همه رو کشت. ولی فرعون هم چون نماد جهل در قرآن نمیدونست این مشیت الهیه، یه کاری میکنه تو خودت نجات بدی از حضرت موسی، کاری میکنه خودت نجات بدی، متصدیم این کار کرد و خفقان محسوس. ولی خب حضرت حجت به دنیا آمد که در روایت شونی داره به اذن الله نماد بارداری در مادر حضرت حجت نبود، خیلی هم شیرینه ها که نماد بارداری در حضرت حجت نبود به اذن الله. حضرت حجت که به دنیا اومدن خب اینها نفهمیده بودن، این قضیه لو رفت که حضرت حجت به دنیا اومدن، یه وقت دقیقا بعد از به دنیا اومدنشون لو رفت، سربازها اومدن که جناب نرجس خاتون نگاه کرد دید حضرت حجت نیست در منزل، گهوار نشین بوده اینا. خب ولی خب بیدارش کرد و دماغش عسکری که چطور باید رفتار کنی، این مامورا که گرفتن حضرت حجت نبود. بعد که اینا رفتن حضرت نرجس گریهش گرفت، واو این فرزند من کجاست، فرمود ملائکه بردن که تبرک به جهان داشت در آسمان، که حکمتش این بود که نبیدنش رو دوباره آوردن. یه جای دیگه مخفی میکنم، مدام این بچه مخفی میشد تا اینکه 6 سال شد حضرت حجت محسن عسکری به شهادت رسید. یعنی معتصم انقدر از دست این شایعه ترسی که حضرت رو کشت به شهادت رسید. حضرت حجت الان 6 سالشه، خب این 6 ساله تمام حقیقت است، به زن نیست، ولی قواعد طبیعی هم باید رعایت بشن. یه جده ای داشت به نام که میشد مادر بزرگ حضرت حجت، چون موضوع حضرت حجت بود به این بانو میگفتن بانو جده، گمانم بانو حدیثه بود که دیگه چون جده حضرت حجت بود اسمش بود بانو جده میشن شد مادر بزرگش. یک عمه ای داشت اونم حکیم خاتون که حالا نقلش هست، حکیم خاتون در منزل حضرت محسن عسکری شهید شده، یک آقایی که ناقل این روایته رفته مراجعه کرده به حضرت حکیم خاتون که آقا من خانم من سوالاتی دارم و میخوام اعتقاد شما رو بدونم. حضرت حکیم خاتون عمه حضرت حجت سوالاتش رو جواب داد تا اینجا که اعتقاد من این است علی بن ابی طالب امام اول، تا رسید به امام حسن عسکری، گفت امام آخر امام حسن عسکری بوده و الان امامت رو به فرزندش افاضه کرده، گفت این اعتقاد منه. این نفر که از مخلصین بود خیالش راحت شد، گفت خب منم اعتقادم اینه، حالا من با فرزند امام حسن عسکری کار دارم، خب مراجعه کنم. حضرت حکیم خاتون فرمودن که امکان نداره، مراجعه کن به بانو جده، که امام حسن عسکری بانو جده رو وصیت خودش در ظاهر قرار داده و همینطور وصی خودش در ظاهر و وصی خود حضرت در باطن حضرت مهدیه، ولی امکان دسترسی نیست مشیت الهی. یه نکته اینجا این مرد میگه خیلی جالبه که یعنی داره این رو مشخص میکنه که مراجعه را آیا انسان نوعش رو تعیین میکنه یا انسان کامل.
میگه چطور امکان داره که یه امام وصیت کرده به یک بانو، نمیشناخت بانو جدش که چه خال بود، 50 60 سالشون بوده، کی بوده؟ دختر امام جواد بوده. ببخشید بانو حکیم خاتون دختر امام جواد بوده، میگه تو باید به اون رجوع کنی. بعد میگه که آخه چرا ما باید رجوع کنیم به این خانم، من میخوام با خود حضرت ارتباط کنم. ایشون میگه نمیشه، این امکان نداره. بعد میخواد اینو تبیین کنه این حقیقت رو بهش، میگه آقای من میگه تو شیعه نیست، میگه نگفته حسین بن علی قبول داره. میگه که امام حسن عسکری تصدیق کرده به جد سید الشهدا که به حسب خفقان و احتمال حفظ نشدن جان امام سجاد، وصی ظاهری خودش رو قرار داد حضرت زینب یک زن. برای هم در کربلا همش بحث این بود امتی تقول امتی تقول، امینو گفت امانو گفت. اینجا دیگه این فرد اقناع شد، میگه بله درست. بعد مراجعه میکنه خدمت بانو جد و سوالات خودشون میپرسه. قرار از اینکه اگر انسان به شأن ورع برسه، مقرب ترین به انسان کامله، در این تقرب به انسان کامل حتما مواجهه رخ میده، ولی طریقش رو انسان کامل نمایان میکنه، مثل اون رویت علامه جعفری یا مثل رویت این مرد مواجهشونش با حقیقت. ولی اگر انسان متورع نباشه، چون به جمیع جهات حق نشده، حتی به اهل بیت میرسه، دوست داره خودش تعیین کنه چگونه با من رفتار کنید. وقتی یا خودش دوست داره تعیین کنه که حضرت من این را بده، این گونه باش. وقتی که اون نده به هر حکمتی، کم کم فصل رخ میده، تشکیک میکنه، تردید میکنه، بعد تمرد میکنه. خداوند انشاءالله به حق حضرت امام حسن عسکری راه ارتباط ما رو با حضرت حجت بلحسن هموار بفرمایه. اللهم صل علی محمد و آل
محمد، صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.